آثار عمر او خیلی تکیه میکند. میگوید به این که البته بعضی از اون روایت های مفرد رو هم نقل میکند که فلان کس گفت این آیه نسخ شد، فلان کس گفت نسخ شد و مانند آن. رو جریان عمر خیلی تکیه میکند، چون که شیعه هم رو جریان عمر خیلی تکیه میکند. شیعه نه برای اثبات مشروعیت متعه، بلکه برای اثبات خلافت است امیر و عدم صلاحیت خلافت دیگران به این روایت خیلی تکیه میکنند. فخر رازی بعد از نقل این جریان، یعنی بعد از نقل قصه عمر که گفت متعتان کانتا که شیعه بو استدلال کردن، خودش هم به همین استدلال میکند. میگوید به این که در این که عمر روی منبر گفت که متعتان کانتا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم محللتین و انا احرمهما، این رو در جمع همه گفت، از سه حال بیرون نیست: یا مستمعین می دانستند که این حرام شده بود و نسخ شده بود لذا ساکت شدند، یا مستمعین می دانستند که این به حلیت خود باقی است و عمر دارد تحریم می کند معذالک ساکت شدند، یا نمی دانستند که نسخ شد و به حلیت باقی است یا نه و عمر اعلام کرده است. از این سه حال بیرون نیست، دو حالش باطل است، یک حالش حق. میگوید این که عمر گفت این دو تا متعه حلال بودن و من حرام میکنم، اگر همه اصحاب به همه حاضرین در مسجد میدانستن که این حرام هست نسخ شده است، پس ثبت المطلوب، یعنی مطلوب این است که متعه که حلال بود بعدا نسخ شد، پس عمر بدعت نگذاشت اولا و این متعه هم خودش نسخ شده بود قبل از کار عمر ثانیه. میگه این مطلوب ثابت است، رو حق همین است. و اگر بگوییم نه، متعه به حلیت خود باقی بود و حاضرین در مسجد به حلیت او واقف بودند و میدانستند نسخ نشده است ولی در برابر عمر ساکت شدند، لازمش آن است که هم عمر در مقابل نسب اسلامی اجتهاد کرده باشد معاذ الله به خیال خودشون مثلا کافر شده باشد، هم همه مسلمینی که در مسجد بودند، برای اینکه بر همه لازم بود در مقابل یک چیز مسلم قطعی اگر بدعتی اتفاق می افتد قیام بکنند. خود علی ابن ابی طالب چرا قیام نکرد؟ اگر این کار کار عمر هست، سکوت مردم هم دلیل بر آن است که شریک جرم عمرن. چرا اونا ساکت شدن؟ به چرا علی ابن ابی طالب ساکت شد؟ این کار لازمش آن است که همه از اسلام خارج شده باشند و این هم که باطل است. اگر بگوییم نه، مردم نمی دانستن و عمر اینا رو آگاه کرد، این هم باطل است، برای اینکه یه چیزی که محلل است و به حلیت خود باقی است دیگه بین نکاح دائم و منقطع از اینجا فرقی نیست، همه میدونستن که چی حلال است و چی حرام. عمر یک پیام جدیدی نیاورده. این خلاصه سخن فخرازی. این حرف ها را که بعدن المنال و صاحب المنال و دیگران دسترسی پیدا کردن، آمدن گفتن ما اون چه که قبلا گفتیم توبه کردیم. همین صاحب المنال در المنال دارد دیگر، میگه اونچه که ما قبلا گفتیم از او توبه کردیم، استغفار میکنیم، متعه نسخ شده بود و عمر کار جدید نکرده. اولا متن خود همین حدیث دلیل بر کذب این استنباط و بطلان استنباط فخر رازی است. ما میگوییم این حدیث را عمر برای چی گفت؟ اگر چنونچه به زعم شما همه میدانند نسخ شده است، او الان اعلام میکند، موضع میگیرد، میخواد چی بگه؟ چیزی که به گمان شما همه میدانند، او چیکار میخواد بکنه؟ این که گفت من تحریم میکنم، خود این متن دلیل است بر اینکه او دارد یک کار جدید را انجام میدهد، با هیچ جمله از جمله های صدر و ذیل این حدیث سازگار نیست. برای این گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله صلی الله علیه و محللتین و انا احرمهما و انهی عنهما و احرمهما و اعاقب علیهما. بعدم اعلام کرد که اگر کسی نکاح متعه بکند من اون رو سنگسار میکنم، رجم میکنم. گاهی در تعبیرات دارد که لعقیبن نهو تحت الحجاره، من این رو زیر سنگ دفن میکنم، یعنی سنگسار میکنم، او رو زیر حجاره دفن میکنم، کنایه از همون رجم است. خب این سه جمله که قبلن حلال بود در عهد پیغمبر، من نهی میکنم، من تحریم میکنم، من کیفر میدهم. خب اگر نص شده بود که پس خود اسلام نهی کرد، خود اسلام تحریم کرد، خود اسلام دستور کیفر داده است، تو دیگه نهی نمیکنی، تو دیگه تحریم نمیکنی، چقدر انسان باید توجیه بکند که با تک تک این جمله ها سازگار باشه؟ این اول. و این هم در حضور جمع سازگار نبود. خب یه چیزی بود که همه میدانستن دیگر. اگر شما میگویید ممکن نیست که یه چیزی حلال باشد و همه ندانن، خب ممکن نیست چیزی نسخ شده باشد و همه ندانن، و چیزی که نسخ شده و همه دانستن دیگه گفتن نمیخواد که، میمونه مسئله اون اجرا. مطلب دیگر آن است که خود هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه سکوت یک عده را تشریح کرد که چرا یه عده ساکت شدن. اونایی که باید حرف بزنن که مکرر حرف زدن، اعتراض کردن، منتها اینا رو شما خانشین کردی. در نهج البلاغه یه خطبه مبسوطی دارد که با یک مقدار شرح در بحثای سالهای گذشته همینجا به عرضتون رسید. حالا زمینه تکرار اون بحث هست و این است که حضرت وضع حکومت بعد از پیغمبر را تشریح میکنه در نهج البلاغه. میفرماد به این که بخش قابل توجهی از آیات سور مدنی درباره نفاق و منافقین است. این یه مقدمه. معلوم می‌شود که نفاق و منافق و کارهای منافقانه در مدینه فراوان بود که بخشای مهمی از آیات سور مدنی مربوط به کار نفاق و منافق و منافقین است. مقدمه دوم آن است که نه تنها در آیه، از نظر تاریخ و سنت سیرت هم منافقین دست از هیچ کاری بر نداشتن، هم در ایذای مسلمین، هم در قصد فتک و ترور خود پیغمبر، و هم آخرین بار دیدن که دیگه حالا دستشون کارهای سیاسی و نظامی بر نمی آید، به کارهای اخلاقی و به خانوادگی و به هتک حرمت و به تهمت ناموسی پناهنده شدن، که جریان افک نشانه فرومایه ترین کارهای منافقین است. جناب بعض این که به این فکر افتادن پیغمبر را ترور کنن نشد، مسلمین را سرکوب کنن دیگر نشد، با مشرکین مکه رابطه برقرار کردن دیگر نشد، چون همه اینها را که تو قرآن هست و تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا که دیدن اسلام در مدینه دارد رشد میکند، ارتباطاتشون رو با مشرکین مکه حفظ کردن، گفتن شاید این نظام اسلامی شکست بخورد، ما چرا این وسط ضایع بشیم، پس یه جای پای داشته باشیم. این در سوره مائده خدا بیان کرد. همون اینا شتاب زده با بیگانه ها رابطه برقرار میکنن که اگه یه وقت نظام اسلامی شکست بود این یه جای پای داشته باشن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره. اونگاه در جواب فرمود عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. بینها بگو خب شاید لطف اله این نظام را تحکیم کرد و شما رسوا میشی، این کارا را کرد، پس رابطه سیاسی برقرار کردن، کار نظامی کردن، کارای اقتصادی کردن، لیخرجن الاعز من الازل گفتن نشد، اخیرا دست به بدترین و فرومایه‌ترین این کار زدن که زن پیغمبر را متهم کردن که آیات سوره نور در براءت همسر پیغمبر نازل شده است، چون در قرآن کریم آمده است که ممکن است پیغمبری زنی داشته باشد که اون زن کافره باشد و به اون پیغمبر ایمان نیاورده باشد، ولی خب این ننگ نیست، مثل زن نوح و زن لوط که کانت و تحت عبدین من عبادنا و کافر بودن، و این خب ننگ نیست، اما همسر پیغمبر آلوده باشد این یک ننگ اخلاقی و خانوادگی است. این را قرآن کریم با صراحت و تأکید نفی کرده که این چنین نبود. بسیاری بخش قابل توجه از آیات اوائل سوره نور درباره ابطال این قضیه افک است. خب پس منافق از هیچ فرومایگی دست بردار نبود، اینا با پیغمبر نساختن، قشر عظیمی از اینها در مدینه بودن، تقریبا یک سوم مردم مدینه را همینا تشکیل دادن، در جریان جنگ احد یک سوم بالاخره کارشکنی کردن، یا از خانه ها بیرون نیامدن، یا آمدند و دوباره برگشتن به خانه ها و به دیگران گفتن نروی در برابر پیغمبر. این هزار نفری که حرکت کردن بیش از 300 نفر حاضر نشدن دیگر. خب این قشر عظیم که در حدود یک سوم از اون مردم معروف مدینه بودن، بالاخره اهل نفاق بودن، اینها صریحاً با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار شکنی میکرد. استدلال هست امیر سلام الله علیه است که فرمود بعد از اینکه پیغمبر رحلت کرد، سقیفه تصمیمی گرفت، این کارشکنی منافقانه منافقین همه فرو نشست، هیچ کارشکنی نبود، نه قصد ترور بود، نه قصد فتک بود، نه قصد حتک بود، هیچ نبود. کار از حال بیرون نیست، یا باید گفت که همه این منافقین همزمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک دفعه مردن و نابود شدن، این که نبود، یا یک دفعه برگشتن مثل سلمان و ابوذر آدم خوب شدن، این که نبود، یا با دستگاه حکومت ساختن و دیگران را سوزوندن و والحق. این جمله معروف را در آخر همین خطبه دارد که فرمود الناس مقل ملوک و دنیا، این گروه، اینی که در کتاب گلستان آمده الناس علی دین ملوک هم، تقریبا متخذ از همین جمله نهج البلاغه است، الناس مع الملوک و دنیا. خب اینها که با پیغمبر نمی ساختن، یعنی همین هایی که هم اهل ترور بودن، هم اهل فتح بودن، هم اهل حتک بودن، همه کار بودن، این آمد و در اوائل هم که قدرتی نداشت عمر تا بتواند صریحا اظهار نظر بکنه، بعد از اوجگیری قدرتش که همه خفه شدن، این تسلیسی که در تفسیر فخر رازی آمده است، گفت یا همه می دانستن که نسل شد، یا همه می دانستن نسل نشد، یا نمی دانستن، این حصر عقلی نیست، ادهی می دانستن، ادهی نمی دانستن، اونم که می دانستن از تر ساکت شدن، و اینکه بدتر از این را روزگار اهل بیت آوردن دیگر. بنابراین نمی شود گفت به این که این سکوت مردم دلیل است بر اینکه این کار حقی است. میمونه همون حرفی که قشی زده و اون این است که عمر خود را صاحب نظر میدانست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان یک مجتهد در دین تلقی کرده بود، گفت او هم یک نظری داد، ما هم یک نظری داریم. این خلاصه هست. خب بخش بعدی آن است که در این قسمت فرمود فریضتاً لا جناح علیکم فی ما تراضیتم به من بعد الفریده، این فریضتاً فرض ابتدایی خدا نیست، نظیر وجوه بریه، زکات، خمس و مانند آن، بلکه این فرضی است که زوجین برقرار کردن، متحد شدن، اونگاه خداوند دستور داده است که به اون که شما فرض کرده اید و تعهد کرده اید عمل بکنید، نظیر اون که دستور مبارک بقره آمد است که وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، نظیر اوفو بالعقود است که خدا می فرماید چیزی را که پیمان بستید وفای به او واجب است، نه اینکه خود این سهم را، این قسمت مال را قرآن واجب کرده باشد. منتها در بحث مهر در نوع موارد قرآن کریم هم به اون قسمت لزوم پرداخت اشاره می کند، هم به جواز گذشت اشاره می کند، در نوع موارد هم در این آیه محل بحث می فرماید حق زن را باید بدید و اگر با رضایت خواستید از یک دیگر بگذرید مانعی ندارد، لذا فرمود لا جناح علیکم فی ما تراضیتم به من بعد الفریده، هم در آیه 4 همین سوره نساء فرمود و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خب هم امر فرمود که باید بپردازید، هم فرمود اگر با طیب نفس چیزی از مهر را به شما بخشید براتون حلال است. در سوره مبارکه بقره هم به هر دو قسم اشاره شد، هم به لزوم پرداخت، هم به جواز عفو گذشت. آیه 237 سوره بقره این بود که فرمود و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فی نصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقده النکاح، که اگر طلاق بعد از دخول بود تمام مهر و قبل از دخول بود نصف مهر، مگر اینکه خود اون زنها از مهریهشون بگذرن، یا کلن یا بعضن، یا کسی که زمام عقد به دست اوست بگذرد. پس در نوع موارد هم دستور پرداخت صادر شد، هم جواز عفو کلن یا بعضن، این که فرمود ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه، همونطوری که در باره مدت شامل می شود که بعدن بخواید کم بکنید یا زیاد بکنید آزادی، در باره اصل مهر هم در هنگام وفا بخواید کم بکنید زیاد بکنید بگیرید نگیرید هم آزادی. ان الله کان علیما حکیما، همه این احکام با حکمت الهی تدوین شد، همه این احکام با علم حق تعالی به مصلحت شما تدوین شد. خب این که فرمود و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، ناظر به این است که چون زندگی به تأمین هزینه زنهای آزاد دشوارتر است، اگر کسی خواست ازدواج بکند و مقدورش نبود که با زنهای آزاد ازدواج کند، با کنیز ازدواج کند. فرق معنوی که نیست، یه سلسله مسائل مادی و ظاهری است که اون هم که اساسی اندالله ندارد. طول یعنی چیزی که دوام داشته باشد. مال قلیل را نمیگن طول، مال کثیر یا منفعت کثیره و مانند اون را میگن طول، چون طول اون منفعت قابل دوام است که طولانی باشد. این که میگویند خدا ز طول است یعنی دارای فضل مستمر است. این که میگویند فلان کلام لا طائل تحته یعنی یه حرف به درد بخوره موندنی زیر مجموعی اونیست، این طائلی ندارد. خلاصه اگرم باشد خیلی کم است. خب تأمین هزینه زن آزاد طول لازم دارد، یه مال قابل توجه لازم دارد، اما کنیز نه، این چنین نیست. فرمود اگر کسی طول ندارد یعنی قدرت مالی قابل توجهی ندارد، خب با کنیزان ازدواج کند. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، هم اونجا که مورد عجز است هم اینجا که مورد قدرت است، هر دو را به ایمان مقید کرده است. معلوم شد نکاح دائم است نه نکاح منقطع، چون در نکاح منقطع احتمال اینکه بشود با کتابی ازدواج کرد هست، زیرا در سوره مبارکه مائده آیه 5 این چیز است که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی زنهای آزاده مؤمن، زنهای آزاده اهل کتاب. اونجا که تصریح شده است، بعضی ها خواستن بگوین نکاح دائم با اونها جایز است که باید در اون آیه بحث بشود. اگر در اون آیه ثابت شد که ام از نکاح دائم و منقطع است، خب اون مخصص این است، یا این آیه خصوص مؤمنات را دارد، اون آیه هم مؤمنات را دارد هم اهل کتاب را، وقت میشه مثبتین، اصلا تعارضی ندارن. بر فرضم این در مقام تهدید باشد، مفهوم داشته باشد، به وسیله صراحت و منطوق سوره مائده تقیید میشود، این باید در بحث سوره مائده بیاید. ولی اینجا فرمود اگر کسی نتواند با زنهای عفیف آزاد مؤمن ازدواج کند، با کنیزهای عفیف مؤمن ازدواج کند، که مؤمنات را هر دو جا ذکر فرمود. و این هم معناش ارشاد است نه معناش اشتراط. معناش نیست که اگر کسی قدرت داشت زن آزاد بگیرد نمیتواند با کنیز ازدواج کند که شرط باشد، نه، بلکه ارشاد است. بفرماید اگر یک کسی خواست زندگی تشکیل بدهد مقدورش نبود که با زن آزاد ازدواج کند، مبادا به حرام بیفتد، خب با کنیز ازدواج کند. الحمدلله.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
دوستان گرامی صحبتون بخیر باشه. همراه بودیم با برکرانه نور، تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 24 تا 25 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عاملی. شما گرامیان و همراهان قرآن میتونید 20 و 30 دقیقه امشب تکرار برکرانه نور رو بشنوید. بخش اول برنامه رادیو معارف با گنج سعادت ادامه پیدا میکنه، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید، شما روزداران عزیز، شما ضیوف الرحمانی که برنامه گنج سعادت رو از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در برنامه‌های گنج سعادت نکاتی رو در اختیار ما قرار میدن که بتوانیم انشاءالله فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگیمون نهادینه بکنیم. چند برنامه هست شما همراهان عزیز استحضار دارید استاد فلاح در خصوص دید و بازدید که یک معنای مستقلی از زیارت بود برای ما صحبت می‌کنند. آسیب شناسی کردن برای ما، یک هشدار دادن با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که حواسون باشه دید و بازدیدامون رو آلوده به گناه و خطا نکنیم، به این معنا که تلاش بکنیم که دید و بازدید ما فقط برای رضای خدا باشه و آنچه که انجام میدیم تو اون دید و بازدید به این دقت باشه که خدا داره دید و بازدید ما رو میبینه، رفتاری که ما داریم انجام میدیم، فعلی که ما داریم انجام میدیم و خدا کاملا حواسش بهش هست و همه حرفهای ما رو هم خدا میشنوه. دید و بازدیدی قشنگه که فقط برای خدا باشه. دید و بازدیدی که برای خدا باشه ویژگیش اینه که از آدمهایی که فسق علنی دارن، اهل گناه هستن، انسان از اونها احراز میکنه. لزومی نداره با اونها همنشینی داشته باشه، با اونها مجالست داشته باشه. هم وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام برامون روایت خوندن استاد فلاح، و هم از امام صادق علیه السلام که از این آدم ها باید انسان دوری و پرهیز بکنید. یک مقدمه‌ای رو گفتن در دید و بازدید و اون این بود که اگر میخوایم اثرات و برکات دید و بازدید رو داشته باشیم، حواسمون باشه این اثرات و برکات یه سریش ایجابی است، یک سری سلبیه. سلبیش به این معناست که دفع ضرر میکنند، یعنی دشمنی مثل دشمنی و عداوت رو برطرف میکنند. ایجابیش هم به این معناست که جلب خیر و منفعت میکنند، به این معنا که محبت رو زیاد میکنند، به عنوان مثالی که برای ما زدند، و این آرامش و آسایش رو انشالله برای همه ما ایجاد میکنه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم، طاعات و عبادتتون هم مرضی رضای خدا انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم نماز و روزه و عبادتتون قبول باشه و همه عزیزان شنونده انشاءالله در خدمت هستم.
حاجی تو این ایام ماه مبارک خیلی التماس دعا داریم، انشاءالله که از دعای خیر فراموش نمیکنید ما رو. در خصوص آثار و برکات یه مقدمه فرمودید و یک مقدمه هم ما مطالبه داشتیم. آجا
یا رب مباد کسی به روز سیاه من بیشتر از همه این حقیر محتاجم. شما و عزیزان شنونده هم دعا بفرمایید.
سلامت باشید.
هر سبت که مقدمه دوم، خب اصل زیارت که و دید و بازدید که ما با نگاه درون دینیم قائلیم به این که ثواب داره دیگه.
بله.
خب آقا رسول الله فرمودن که ثواب کسی که به زیارت میره از ثواب کسی که زیارت میشه بیشتره.
به به.
ببینید دیگه توش یه خودشکنی هست، دقت بفرمایید، یه تواضعی در ظاهر هست، ولی دیگه قبول زحمت کرد دیگه، قاعدتا ثوابش بیشتره و این ظاهره که نیت خدا کرده. میخواد بنشینه برای خدا بنشینه، ورود کنه برای خدا ورود کنه، دقیق بفهم ارتباط بگیره، همه برای خداست. از این جماعتی نیست که بگه که من بزرگترم، من به یک شرط میام که تو بیایی. دقیق بفهمید
چقدر هم زیاده این قضیه.
همین ببینید اهل بیت دارن چی رو قطع میکنن، این نگاه ها رو که فرمودن برای خدا باشه، انقدر روی دوش هم توقع تلمبار نکنید، برای خدا رفته دیگه، تمام دیگه، نوبتی هم باشه نوبت تو، نوبت ماست، اون دفعه ما اومدیم، دفعه شما اگه نیایید فلان، همین عد و اطوارایی که بعضن هست. ممکنه یکی نتونه بیاد، شرایطی داشته باشه نتونه، تو 10 بار اومدی، 10 بار برای خدا اومدی دیگه، برای ایشون هم ثواب، برای شما هم ثواب، ایشون پذیرنده بود و قبول کرد و پذیرایی کرد، شما هم با نیت پاک برای خدا اومدی دیگه. باز دوباره اصرار به این که مثلا ادایی که مستحضری دیگه هست دیگه،
تو باید برای این که ایدید و بازدید اون برای خدا باشه، یکی الهاش همینه که بدون توقع بریم.
خیلی مهمه، آره،
چقدر قشنگ
توقعات رو قیچی میکنه دیگه. آره. خب از اون ورم به این کسی که زیارت شونده هست، مزور به اصطلاح توی گزارش های روایی، خب او هم مثلا اگر میتونه این اتفاق بیفته، خب او هم گاهی اوقات باید دنبال این باشه که ظاهر باشه و ثواب بیشتری گیرش بیاد. ولی اساسا با اون طرح اولیه و نقشه اولیه که کار و زیارت و دید و بازدید برای خدا باید باشه، عملا توقعات رو قیچی کرده. آره، مؤمن رو راحت میکنه. آره، مؤمن به معنای حقیقی کلمه، این اصطلاح و این عنوان هم اگر خوش نشسته باشه، قاعدتا روابط روابط راحتیه، دید و بازدید سالمه. و باز همینجا حرف قبلی خودمون در برنامه قبلی رو تکرار میکنم، ای کاش ای کاش خیلی از چیزهایی که هست تحمیله و هر سبب که اضافه است و هیچ ربطی به زندگی و دید و بازدید نداره، ای کاش نبود، ای کاش نبود، ای کاش نبود، و این دید و بازدید سالم با سلامت اخلاقی دل بخواه الله و آل الله همه جا اتفاق میفتاد. آقا رسول الله فرمودند دیدار کننده از برادر مسلمانش اجرش بیشتر از اون شخص دیدار شونده است. هر دوتا اجر میبرن، هر دوتا پاداش دارن، ولی پاداش کسی که به زیارت میره بیشتر از پاداش اون کسیه که از سبب ازش دید و بازدید میشه. مثل همون بحث سلام دیگه.
بله دیگه، مثلا بگم من الان.
آره. آره، کسی که سلام میکنه
ثوابش
بیشتر. بعد دوباره رو کنیم به کسی که سلام میکنه، که جان هر کسی رو که دوست داری، از سلام اسمون، ان السلام اسمون من اسماء الله تعالی، میخوای از اون 70 تا ثوابی که برای سلام گفتن 69 تاش مثلا مال سلام کننده است، یکیش مال
پاسخ دهنده.
رو کنیم به این کسی که سلام میکنه، بهش بگیم که ای کاش که اون سلام رو هم برای این 69 تا نمیکردی، ای کاش فقط برای سلام این کار رو میکردی، که تو روایت هست که ان السلام اسم من اسماء الله تعالی، سلام یکی از اسمای خداست، به هم میرسید افشا کنید، پخش کنید. دقت بفرمایید، کن نو به هم یک قول نانوشته بدید که از جانب من در امانی، سالم میمونیم، من اصلا هیچ هر ثبت که یعنی به جسمت، به مالت، به آبرود، به اعتبارت، به دینت قصد صدمه زدن
ندارم،
و من برای سلام اومدم، برای خدای سلام. دقت بفرمایید، حتی اون 69 تا هم، آره نمیگیم نه، ولی مال آدمای بالا دست نیست. آره، آدم پایین دست باشه دنبال اینجور کاراست، که گاهی آدم به خاطر اینکه به ثوابش برسه ممکنه صدمه بزنه، صدمه بخوره. دقت بفرمایید، اینجا هم همینطور، کسی که به زیارت میره ثوابش بیشتره. زیارت یعنی دیدار، باز از این روایت استفاده کنیم، از زائر و اخاه المسلم، دید و بازدید با برادر مسلمان. مسلمان یعنی چی؟ هم خانواده تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ مقابل احکام شریعت سرسپار، تسلیمه، جز برنامه ها و نقشه زندگیش اینه که هر جا که خدا گفته، گفته چشم.
خودم میفهمم نیست.
نه نه، آره، اینا حرف آخونداست و من نیازی به مرجع تقلید ندارم و خودم میفهمم و خودم عقل دارم، و که اگر عقل بود این حرفا نبود، حقیقتا نبود، چون عاقل محتاط تر از این حرف هاست که هر حرفی رو از دهانش از سبت که خارج کنه. باز یادآوری عرض میکنم، زیارت یعنی دیدار برادر مسلمان، خصوصیت اسلام اینجا هست، خصوصیت تسلیم اینجا هست، اونم در برابر احکام خدا، یعنی زیارت، دید و بازدید به شرطها و شروطها، از جمله تسلیم و تسلیم و سرسپار بودن.